أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. هفتمین قسمت از دعای 22 صحیفه سجادیه رو داریم. این دعای 22 زمانی است که چیزی امام رو محزون می‌کرد، فشار روحی بر امام وارد می‌نمود، امام این چنین با خدای خود مناجات می‌کردند. در هر فرازی یکی از قصه هایی که بر دل انسان ممکنه به وجود بیاد، عامل او رو امام با یه بیان زیبا در قالب دعا مطرح میکنند و راه حل و معالجش رو یادمون میدن. تو این فراز هفتم که الان میخوایم بخونیم، بحث شکر دائمی است. معمولا افراد شکر رو برای نعمت به جا میارن، ولی که تو بلا و مصیبت کسی شکر به جا نمیاره. اونایی هم که شکر به زبان میارن به حالت مسخره و توهین آمیز، مثلا یه غذای نابابی جلوش گذاشتن با یه لحن خاص میگه بازم شکرش، معلومه که میخواد نفرین بکنه، توهین بکنه که این چیه. اما نفرینش تو قالب این چنینیه، بازم شکرش. اما اون وقت که غذای مناسب جلوش باشه میگه الحمدلله، خدا زیاد بکنه، اونجا حقیقتا شکر به جا میاره. خب اون وقت که شخص سالمه شکر به جا میاره، اما دیدید شخص تو مریضی، به خاطر مریضی بگید الحمدلله، افراد نمیگن، ناراحتن. وقتی از مریضی در میاد شکرشو به جا میاره، اما به خاطر مریضی معمولا افراد شکر به جا نمیاره. همچنین اگر امنیت باشه، برای امنیت شکر به جا میاره، اما اگر ناامنی باشه نمیگه الحمدلله که ناامن است. خلاصه الحمدلله ما تو اموری است که موافق با لذت ماست، موافق با میل ماست. لذت چیه؟ قبلا هم اشاره کردیم. لذت، حالا روانشناسا اونایی که تعریف میکنن میگن لذت ادراک کماله، ولی که این تعریف ناقصه. لذت اثر ادراک کماله، نه خود ادراک کمال. ادراک یعنی فهمیدن، وقتی انسان یه چیزی میفهمه فهم علمه نه لذت. اثر اون علم و درک، بله یه اثری حاصل میشه تو درون که لذت میبره. مقابلش هم نفرته. نفرت باز روانشناسا میگن ادراک نقص، ما میگیم اثر ادراک نقص. وقتی من درک میکنم که یه نقصی تو وجودمه، اثری در درونم حاصل میشه، خودم میفهمم، خوشم نمیاد، اون اثره همون نفرتیست که میخوام جدا بشم از او، میگم یا لیت بینی و بینه بعد المشرقین، ای کاش فاصله شرق و غرب بین من و این نقص وجود داشت. حالا عرضم اینه، هر وقت یه چیزی موافق میلمون باشه، موافق نفسمونه، مثلا گفتم سلامتی یا مسکن مناسب، ازدواج مناسب کرده، شغل خوبی داره، درآمد خوبی داره، معمولا ما هم اونجاها شکر به جا میاریم، غذای مناسبی اونم وقتی میخوریم، وقتی شکم سیر میشه یادم میاد که یه الحمدلله باید بگم، اما تا نخوردیم هم الحمدلله نمیگیم، در حال که روایت داره که قبلش هم انسان باید دائما شکر به جا بیاره، حمد خدا رو به جا بیاره. حالا به خصوص اگر مشکلی براش پیش اومد، مصیبتی براش پیش اومد، کمبودی پیش اومد، یه مشکلی در زندگی براش اومده، گرفتاری اومده، اونجا دیگه الحمدلله هیچ، دیگه حمد خدا رو دیگه به جا نمیاره. ای کسی هم حمد به جا بیاره میگه مگه عقلش کمه که نمیفهمه، خیال میکنیم که درکش پایینه، در حالی که این چنین نیست. ما سه تا نکته رو راجع به خدا اگه درک بکنیم شکر دائمی پیدا میکنیم، یعنی هم تو نعمت، هم تو نقمت، هم تو بیماری، هم تو سلامتی، هم تو امنیت، هم تو ناامنی، همیشه میگیم الحمدلله. صفت اول اینه که بدونیم خدا عالمه، یعنی مصلحت ما رو میدانه، جاهل نیست. پدر و مادر میخوان و گاهی هم علم دارن، اما همیشه نه. پدر و مادر گاهی جاهل به مصلحت فرزندشونه، یه دستوراتی به فرزندشون میدن که به ضررش هم تمام میشه، اما حسن فاعلی رو دارن، یعنی پدر و مادر خوب انسانهایی هستن، دلسوزن، دشمن نیستن، اما خوب دستور میدهن که بهش میگیم حسن فعلی. نه، اونش 50-50 احتمال داره به مصلحت بچه دستور، احتمال داره به ضرر. پروردگار علم واقعی داره، بنابراین همیشه علم به مصلحت داره، این مطلب اول. دوم قدرت هم داره، یعنی میتونه که اون مصلحت رو برسونه به بنده خودش، عاجز نیست. گاهی ماها میخوایم به سیل زدگان، به زلزل زدگان کمک بکنیم، اما قدرت نداریم، خودمونم عاجزیم. علمشو داریم که اونها نیاز دارن، اما قدرت نداریم، عاجزیم. خدای متعال هم علم داره هم قدرت داره. صفت سوم خدا رأفت و مهربانیه، مهرگستر، بهش میگیم رحمان. تو عربی یه رحیم داریم یه رحمان داریم، رحمان یعنی مهر او گسترده است، حتی شامل کافر هم میشه، شامل بی‌نماز هم میشه، یه رحمت عام داره، همین که میذارد نفس بکشن مهلت بهشون میده، غذا میخورن سلامتی بهشون میده، ولو خدا رو قبول نداره اما خدا داره بهش رحمتشون نازل، یه رحمت عام داره. رحمت رحیمی خدا خاصه، اون به همه نیست، اون فقط به مؤمن، کسی که 14 معصوم علیه السلام قبول داره بهش میگیم مؤمن، فقط به مؤمن رحمت رحیمی داده میشه توی شرایط خاص. تو دنیا رحمت رحیمی مال مؤمنه، تو آخرت هم همینطور، تو آخرت شفاعت خاص مؤمنه، یا مسلمان های دیگه فکر نکنن که به اونا شفاعت میرزه، اینا دلیل محکم داریم که فقط خاص مؤمنه، یعنی باید ولایت رو هم ولایت خدا، هم ولایت پیامبر، هم ولایت دوازده امام رو قبول داشته باشد. حالا عرضم اینه، وقتی سه تا صفت خدا رو فهمیدیم، یعنی میداند و میتواند و انجام میدهد. عوام الناس میگن میدوند و میتوند و میکنه، سه تا ویژگی. اگه این سه تا خصوصیت رو برای خدا قائلیم، پس باید بفهمیم اون وقتی هم که مریض میشویم باز مصلحت منه، چون خدا هم علم دارد مصلحت ما رو، هم قدرت داره و هم دارد مصلحت شد دائما به ما میرسونه، یعنی هیچ بخیل نیست. منتها حالا مصلحت بیماری چیه؟ انواع و اقسام داره. گاهی مصلحت اینه که درجه من میخواد برد بالا، تو سلامتی نمیرفت بالا، یه مریضی به هم میده صبر میکنم، تو صبر مقامم میره بالا. گاهی مصلحت بیماری کفاره گناهانمه، همیشه نه، و گاهی گناهی کردم پاک شدنش با این بیماری. گاهی مصلحت بیماری چشم زخم دیگرانه، اون وقت که سالمم دیگران بعضی حسودن نمیتونه سلامتی من رو ببینه، خب یه بیماری به جان من میفته، اون که حسوده دیگه دست از حسادتش بر میداره، خب این به مصلحت منه، ولی گرفتاری بالاتر سرم میاد. همین یه مقدار مریض میشم، اونم جگرش خنک میشه، و البته تو قیامت مجازاتشو میبینه آدم حسود. اما منم مصلحتم تو همینه، یه چند روز مریض باشم، زیاد نمیخواد دست و پا بکنیم و ناراحت باشیم که چرا گرفتاری. فقط اینا دقت کنید، اونجایی که گناه کردم و بعد مریض میشوم تا گناهم پاک بشه، مصلحت من تو همین بیماری هست، اما مصلحت تو گناه کردن نیست. خوب توجه کنید، یه کاری من کردم، یه کاری خدا کرده. کاری که من انجام دادم گناه کردم، کاری که خدا میکنه منو مریضم میکنه تا گناهم پاک بشه. اینا باید بینش تفاوت بذارم. اون کاری که من انجام دادم اشتباه کردم، باید توبه کنم، و اگه توبه کرده بودم اصلا مریض نمیشدم. نباید خوشحال باشم که خدا با مریضی داره گناهانم رو پاک میکنه، خوشحال از کار خودم نباشم، اما خوشحال از کار خدا باشم، بگم بالاخره خدا مجازاتم اینجا انجام داد، به قیامت نیفتاد. خلاصه اگر بفهمیم دنیا خیلی دقیق هست کارهاش، و ان عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه چیزها اندازه معلومی داره، حتی قطرات باران اندازش مشخصه. ما وقتی زیاد میشه میگیم بیکش و پیمون، انگار از دست خدا در رفته، اما این حرفو زشته میزنیم. خیلی دقیق هست تمام چیزها، و ما ننزله الا بقدر معلوم. آیه آخر سوره یاسین 83، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ملکوت تمام چیزها تو دست خداست، چیزی از دستش خارج نیست. حالا چه فرد من و شما که مصلحت من الان چیه، مصلحت یک ساعت دیگه من چیه، چه مصلحت جامعه ما، چه مصلحت کشور ما، و و و همه اینا ریز و درشتش. ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. این که خدای متعال به ما فرمان میده برای همینه، دستوراتمون رو، اون دستورات که بهمون داده شده، اینا رو خوب انجام بدیم. پروردگارم میدونه هر کسی چه پاداشی داره، حالا پاداش خوب یا بد. نتیجه این میشه که حالمون خوب باشه الحمدلله، حالمون هم بد باشه الحمدلله. حدیث داره پیامبر وقتی نعمتی بهشون میرسید، میگفتن الحمدلله. وقتی بلایی بهشون میرسید میگفتن الحمدلله علی کل حال. یاد دیگران میدادند، ولی خودشون که میدونستن، یاد دیگران میدادند که علی کل حال ما باید حمد خدا رو به جا بیاریم، همش لطف خداست. امام بزرگوار ما و اون وقت که آقازاده شونو پیدا کردن، حاج آقا مصطفی شونو به دنیا اومد، الحمدلله میگن لطف خداست. وقتی هم آقازاده شون به شهادت رسیدن باز گفتن لطف خفی خداست، میگن این را از الطاف خفیه است. یعنی خدای متعال میخواد من لطف بکنه، بچه را از من گرفت. اما اون وقت ممکنه کسی نفهمه لطف چیه. یه چند ماه که گذشتیم چه لطف بزرگی شد، انقلاب ایران به پیروزی رسید که اگه شهادت ایشون نبود تا سالهای سال بعید بود انقلاب به پیروزی برسه. اونایی که سنی ازشون گذشته یادشونه سال 56 که ایشون به شهادت رسیدن، اولین زمانی و اولین جرقه‌ای بود که مردم اسم امام رو تو جلسات فاتحه یکی یکی سخنرانان بردن. قبل از او ساواک اگه اسم امام از کسی میشنید اعدامش میکرد، حکم اعدام داشت، یعنی دستگیرش میکردن اعدامش میکردن. نه بخواد بگید من پیرو امامم و مقلد امامم، رو منبر اسمشونو. قاچاق بود، خفقان عجیبی بود که جوانای امروز باورشون نمیاد. خیلی ها فکر میکنن ما داریم مبالغه میکنیم، اما نمیدونن چه اوضاعی بود. یه نوار سخنرانی من میخواستم پیاده بکنم، سخنرانی علیه شاه بود، جرأت نمیکردم تو اتاق صداشو بکنم، باز بکنم، قسم همسایه‌مون بشنه برد گزارش بده. بالاخره دیوار صدا از دیوار ممکن رد بشه. رفته بودم رو پشت بام، رو پشت بام که دورورم ببینم کسی نیست، صدا رو آهسته گذاشته بودم گوش میدادم و پیاده میکنم. پیاده کردنش با رمز بود که اگه نوشته ها دست ساواک بیفتاد باز حالا یا حکم اعدام میدادن یا حکمای دیگه. نه با رمز می نوشیم، یه چیزای دیگه می نوشیم، خودم می دونستیم چیه. اوضاع اینطوری بود اون زمان. می خوام بگم شهادت حاج آقا مصطفی برای خیلی ها درد بود، برای پدر و مادرشون هم همینطور، اما میگن الحمدلله همش لطف خدا هست. خب تو دعای ما رجب ما از خدای متعال میخواهیم که خدایا به ما روزی کن صبر شاکرین. خوب دقت کنید، صبر تو بلاست، اما اونجا ما میگیم خدایا به من روزی کن، الله مرزقنی، به من روزی بکن صبر شاکرین لک، در حالی که شکر کنار نعمته، صبر کنار بلاست. اما یه دهی هم مثلا جمع بین این دو میکنه، تو صبر شکر به جا میاره. حتی معانی دیگه برای این جمله گفتن ده. ما هم اینطوری معنا میکنیم، اینم یه معناش. خب حالا عرضم جمع بندی بکنم، اون وقت که سالمیم الحمدلله میگیم، اون وقت هم که مریضیم باز میدونیم مصلحت. یه ضرور مثل داره که میگه آنچه از دوست رسد نیکوست. اینه، فقط یه مقدار باید عقلمون رو به کار بیاندازیم، چون وقت که سالمیم عقل نمیخواد، اونجا نفسمون میفهمه، نفسمون میفهمه دا الحمدلله رو میگه. اما وقت که مریض شدیم نفس ناراحته، چون گفتیم ادراک نقص است. ادراک نقص اثرش نفرته. ما باید عقل اونجا به کار بیاندازیم تا در حالی که ادراک نقص میکنیم نه لذت ببریم و بگم الحمدلله. این خیلی سخت، تو مریضی شخص وقتی میخواد برد معالجه بکند، چاقو رو میذارد پزشک رو شکم و شکم پاره میکنه، عمل جراحی میکنه. نفس این شخصی که مریض ناراحته چون درد میکشه، اما عقلشو به کار میاندازه، میگه این درد به دنبالش سلامتی منه، لذا میگه الحمدلله. خودشو در اختیار پزشکم میذاره و تشکرم از پزشکم میکنه. حالا اون باز سلامتی رو یه ما بعد میفهمه، میبینه، دوره میشه نفس او. اما اینکه ما در مقابل پروردگار اون وقت که امنیت داریم بگیم الحمدلله، اون وقت هم که ناامنه باز بگیم الحمدلله، نه الحمدلله ای که ما کوتاهی کرده باشیم ناامنی به وجود اومده باشه. من تکرار میکنم چون یا مطلب یک کسی دوره فراموش میکنه ما چی گفتیم. ناامنی برای خودش، یه وقت ما کوتاهی کردیم ناامنی به وجود اومده، باید توبه کنیم. اما اگه وظیفمون رو خوب انجام دادیم، مصلحت الهی است، تقدیر الهی است که ناامنی باشه، اون میگه الحمدلله. گاهی وقتا هم وظیفمون رو انجام ندادیم و ناامنی شده، اونجا برای ترک وظیفه توبه میکنیم، اما برای عمل خدا باز میگیم الحمدلله، چون خدا کارش حرف نداره، تمامش مصلحت داره. رزقمون اون وقت که وسیع، نفسمون میفهمه. اینجا زیاد ارزش نداره بگیم الحمدلله، چون نفس میفهمه، حیوانم میفهمه، حیوان وقتی شکمش سیر میشه میفهمه دیگه. مهم اون وقتی است که رزقمون تنگ شده، گرسنه میخوابیم، اونجا مواظب باشیم. اگر کوتاهی نکردیم باز میگیم الحمدلله، منتها عقل اینجا باید کار بکنه، والله اونایی که چشمشون تو ظاهره میگه این دیوانه است، شکمش گرسنه است، میگه الحمدلله. برای چی میگه الحمدلله؟ تازه ایرادم بهش میگیره. اما شخص وقتی میدونه کوتاهی نکرده، وظیفه‌شو انجام داده، خدای متعال تقدیرشو این گذاشته، مثلا تقدیرش اینه ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى، تقدیرش اینه که اگه این آقا وضعش خوب بشه دیگه پاشو تو مسجد نمیذاره، دیگه نماز نمیخونه. حالا خیلی هستن دیگه وضع خوبا، ببینید تو شهر اینایی که زمیناشون گرونتر از خوناشون گرونتره، ببینید چند تا مسجد ساختن. من دیگه هیچی نمیگم، برید ببینید تو منطقه‌ای که خوناشون گرونه وضع مالیشون بهتره دیگه، چند برابر دیگران وضع مالی داره، درآمد داره، خودرو داره، چند تا خودرو داره، یکی دو تا خودروشو بفروشه یه مسجد اونجا میسازه. اما از نظر تربیت ببینید، نه، اون تربیت انسانیت کمتره. من به همه شون نمیخوام توهین بکنم، یخ اینطوری نگیده، قرآنم به همه نمیگه، اما بدونیم وضع خوب چشمون تو ظاهر نباشه. مثل قارون نگاه میکردن یه دهی میگفتن خوش به حال این، چقدر طلا داره. خب اینطور نیست. حالا برگردیم سر صحبتمون، که گاهی میشه شخص وضعش که خوب نیست به مصلحتش، اما کوتاهی هم نکرده، تلاش کرده، تلاش برای معاش، اما به جای راه نبرده، حالا رزقش تنگه. خب میگه الحمدلله. خب تا اینجا ما اصل مطلب رو گفتیم، اما یه جمله باید اضافه کنیم. کسی که دائما الحمدلله میگه، شکر به جا میاره، قلبن راضیه. اینایی که راضیان تو زندگیشون شادن. یکی از قصه هایی که مردم دارن اینه. دقت کردید از کجا به کجا رسیدیم؟ اکثر مردم این مشکل رو دارن. پس ببینید ما نیاز به این دعا داریم. این دعا میاد راهکارشو یاد ما میده، میگه شکر دائمی، نه شکر فقط تو سلامتی و وقتی رزقت وسیع است و وقت که جامعه امن است. و اگه این شد مقابلش ناشکریه دیگه، وقت که مریض میشه ناامنه، رزقش تنگه، گرفتاره، هم تو قصه تو دلشو گرفته، بغض گرفته ازش، به همه بد بیرا میگه. دیدید دیگه، از مسئولین گرفته، چون قصه گرفته ازش دلشا، به مسئولی میرسه توهین میکنه. اصلا بعضی هم نمیشنسه، اصلا نمیدونه این چکار هست، هم تو توهین میکنه، در حالی که هیچ دلیلی برای توهینش هم نداره، نمیدونه چیه، این مال چیه، مال این قصه های دلشه. اینا شاد نیستن تو زندگی. وقتی میشینید پهلوش میگید خب وضعت شوره، چی بگم، دلم پره، نمیتونم بگم، دست به دلم نذار. گاهی وقتا هم مسخرگی میگه بازم شکرش. اما اونایی که شکر دائمی دارن، همون وقت که کاسبش نمیچرخه تا بهش میگه حالت چه، میگه الحمدلله حالم خیلی خوبه، خدا خیلی بهم نعمت داده. من الان دیدم حتی تو کمک کردن مقایسه میکنم، محله هایی که وضعشون بهتره کمتر کمک میکنه. همین الان آمارا مشخص، من دیگه اسم نمیخوام ببرم، اونجایی که کاسبشون بهتره، تو بازاره بهتر از بقیه کاسبی هم دارن میکنن، میبینین کمتر کمک میکنن، وضعش هم خوب، روزی چند میلیون درآمد هم دارد مغازش هم. اما یه جور خاصیه، اصلا مسجد نمیره. اوناش هم که مسجد میرن باز کمتر کمک کن. اما اون که وضع متوسط داره یا وضع پایین تر داره، اونی راحت کمک میکنه، توکل به خدا داره. اما مهمتر از این کمک، من یه چیز بالاتر دارم میگم، مهمتر از این کمک، اون رضایت درونی است. پس سه مرحله شد. مرحله اول شکر دائمی، تا میگم دائمی یعنی تو سختی هم شکر به جا بیاریم، البته نه همینطوری ها، دلیلشو توضیح دادم. از شکر دائمی میرسیم به رضایت درونی، یعنی کسی که دل شکر به جا میاره، یه مرحله قبلش معلومه دلش راضیه. این رضایت درونی رو بهش طمأنینه میگن، آرامش میگن، آرامه. این دو، از این طمأنینه و آرامش میرسیم به شادی و نشاط. ما همینو میخواستیم، این سه مرحله است. حالا من عبارت امام رو دیگه فقط ترجمه شو فقط بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وارزقن الحق عند تقصیری فی شکر لک. خدایا به من روزی حق بکن. روزی حق یعنی به حق عمل بکنم. خب به حق عمل بکنه یعنی اون چی که حق، حق چیه اینجا؟ میفرمان زمانی که من تقصیر در شکر تو دارم، تقصیر در شکر، اون وقت باید شکرتو به جا می آوردم، به جا نیاوردم. حالا کجا شکر باید به جا می آوردم، به جا نیاوردم؟ گاهی تو راحتیه، تو راحتی شکر به جا نیاوردم، غافلم. اما گفتم خیلی ها تو راحتی شکر رو به جا میارن، اما مهم اون قسم دومه، اون وقت که ناراحتم، یعنی تا ناراحت شم یه شکر به جا نمیارم. اینو بهش میگیم نوسانات روحی. نوسانات روحی ها گاهی حالش خوبه، با خدا رابطش خوبه، گاهی حالش بده. چرا حالش بده؟ مثلا رزقش تنگ شده، گرفتاری داره چی. اما اونایی که دائما شکر به جا میارن، تثبیت شده تو وجودشون حالت شکر. حضرت عرض میکنن به من حق عطا کن، اون وقتی که تقصیر در شکر تو دارم، کی بما انعمت علی فی الیسر والعسر، به خاطر نعمتایی که به من دادی هم تو آسایش و هم در رنج. یعنی مهمشون رنج است. تو آسایش معمولا افراد تقصیر ندارند از شکر، اما تو رنج که میرسه تقریبا همه تقصیر دارن. این مشکل ماست. ده همینه که شکر به جان نمیاریم اون وقت تو رنج و سختی هستیم، وقت دلمونم قصه میشه، کسی هم که قصه داره راضی از زندگی نیست. اصلا نگاهش به دنیا یه نگاه بده، همه رو زمین و زمان رو به بدی نگاه میکنه. چقدر بده، اصلا خودش اولین ضرر رو میکنه قبل از اینکه توهین به دیگری بکنه، خودش تو رنجشه. بعد حضرت میفرمان و صحت و سقم، یکی هم تو سلامتی و بیماری، هرچی من شکر به جا نیوردم خدایا به من روزی حق بکن، یعنی حقو که شکر به جا آوردنسو انجام بدم. باز میگم تو صحتشو خیلی راحت، چون موافق میلمونه، راحت شکر خدا رو حالا به جا میاریم، میگیم در گذشته حواسمون نبود، خب حالا میگیم، حالا میگیم الحمدلله. اما آیا برای بیماری که بهش سقم میگیم، مریضی، آیا برای مریضی هم شکر به جا آوردیم تا راضی باشیم؟ نه. اینجا حضرت میگن هرچی من تقصیر داشتم تو شکر زمانی که مریض بودم، خدایا به من لطف بکن حق رو که من به حق بگرایم، عمل بکنم و حق شکر رو به جا بیارم. اما تا اینجا میشه شکر، شکر در بیماری، در سلامتی، در رنج و در آسایش. بعد حضرت عرض میکنن میخوام این شکر کاشف از اون رضایت درونی باشه، اون طمأنینه، حتی اتعرف من نفسی، به گونه ای شکر به جا بیارم تا بیابم، دریابم در دل خودم روح رضا، روح رضایت رو تو درونم. و طمأنینت نفس منی، طمأنینه نفس، نفس که آرام باشه، اینو میخوام تو درونم بیابم. یعنی در واقع اون رضایت درونی و طمأنینه سبب شده که شکر به جا میارم، نه اینکه از بیرون هی میگن آقا شکر به جا بیار، مثل چاهیه که آب نداره از بیرون آب توش میریزه. نه، از درون باید برسم به شکر، و درون من وقتی است که راضی باشم، وقتی نفسم آرام باشه تو سختی، نه تو آسایش. آسایشش گفتم مال همه است. اون وقت که تو سختی هم اگه راضی بودم، اونم راضی عقلایی ها، نه تعبدی ها، واقعا با همون سه نکته ای که گفتم، خدا میداند و میتواند و انجام میده. وقتی مصلحت ها رو فهمیدیم همیشه شکر به جا میاریم. به ما یجب لک فی ما یحدث، میخوام به تکلیف خودم عمل بکنم در آن چه که از جانب تو برام حادث میشه، فی حال الخوف و الامن، چه اون حالتی که ناامنی است، ترس، و چه حالت که امنیته، و رضا و سخت، هم تو حالتی که خوشنودم، هم تو حالتی که خشم دارم، ناراحتم، و ضر و نفع، همون حالت که ضرر دارم، زیان دارم میبینم، همون وقت که سود و نفع دارم میبرم. ببینید امام چگونه ریشه رو برای ما حل کردن که چیکار کنیم تو زندگی شاد باشیم، ناراحت نباشیم، از تقدیرات الهی غضبناک نشیم. خیلی زیبا همه حالتهای انسان و حالتهای خوب و بد رو بیان کردن، تو همه حالت رو میگن تکلیف رو انجام بدم، یه طمأنینه و رضایت درونی، به دنبال این طمأنینه شکر ظاهری، یعنی دائما شکر بجم. الان چقدر افراد هستن عکس اینه، یعنی تو سختی که افتاده نمازشو ترک کرده. دور و برتون نگاه کنید، بعضیا هستن میگه من دیگه دینو قبول ندارم، خمس نمیدم، چرا وضعم اینطوریه، چرا اینقدر دعا کردم مریضیم خوب نشو، من دیگه کمک نمی کنم، من نماز نمی خونم، روزه نمی گیرم. به قول بعضی بچه ها چی میگن؟ میگن ریپی میاد، یعنی تهدید میخواد بکنه که طرف رو بترسونه، خیال میکنه با خدا میتونه اینطوری بشه، اصلا خدا رو نشناخته، این خدا رو فقط تو شکمش شناخته، هر آشکمش را باشه یا الحمدلله، این خدا رو تو سلامتی شناخته، هر سالم باشه الحمدلله، یه نمازی هم میخونه، خدا رو تو امنیت شناخته، در حالی که اینطور نیست. ما باید خیلی نگاهمون وسیع باشه، نگاه واقع بینانه باشه، بهش میگیم جهان بینی، یعنی بینش ما تو جهان اگر بینش دقیق و صحیحی بود همیشه بندگی خدا رو میکنیم، همیشه هم راضی هستیم، همیشه هم شکر به جا میاریم. اما هی تکرار میکنم، این بار چندمه، این معناش این نیست که وقتی مریض شدم کوتاهی بکنم برای معالجه، باید اقدام بکنم. اگر رزقم تنگ شد کوتاهی حق ندارم بکنم و بگم خدا اینطور خواسته، خدا خواسته است که من حرکت بکنم. اگه ناامنی شد حق ندارم کوتاهی بکنم و بگم خدا خواسته، خدا خواسته من حرکت بکنم، امنیت رو ایجاد بکنم، بعد حالا یا از دست من در میره یا دشمن کاری میکنه دیگه اونجا ناراحت نمیشم، همیشه میگم الحمدلله وظیفه ما که انجام داده. خب آدمایی که اینطورن شکر دائمی به جا میارن، یه عشق از خدا تو دلشونه که این عشق کم و زیاد نمیشه. تو عشقای مجازی ها گاهی وقتا این دیده شده که مثلا یک کسی به یه شخصی خیلی علاقه داره، بعد اون محبوبش میگه ول کن من، اینقدر دنبال من نیا، گاهی میزندش، اما عاشقه از همون زدنم لذت میبره، میگه تو نیست من رو بزن، اصلا دوست دارد که دست محبوبش بخورد بشه. یعنی تو عشقای مجازی اینطوریه، دارد میزندش معشوقش، میگه برو کنار، نه یه بله من اینقدر میای کنار من چی، من خوشم نمیاد از این، اما این چون عاشق اوست میرد پهلوش، دوستش داره دیگه. حالا این عشقای مجازیه که ارزش نداره، به هدف نمیدونم پول و ریاست و زیبایی و گناه و مواد مخدر و به یه هدف های اینطوری اومده دنباله. عشق به خدا چی؟ خدا که هیچ وقت کسی رو رد نمیکنه، اینم که ما میدونیم، اگر رد میکنه به مصلحت ماست. مصلحت ما مثلا چیه؟ یک کسی دیر موفق به دیدار حضرت شده بود، بعد گفته بود چرا دیر؟ فرموده بودن اگه زود موفق میشدی قدر نداشتی، زود از دست میدی. اینطوریه. الان فرض کنید یک کسی یه 100 کیلومتر راه اومده باشه تا این جملات صحیفه سجادیه اینجا بشنوه، اون بیشتر قدر دارد یا یک کسی همسایه اینجا باشه؟ یعنید اون که راه دور میاد معلومه دیگه اون قدر داره. میگه من اونجا بودم این خبر نبود، کسی این جملات رو برای ما توضیح نمیداد. اینطوریه. گاهی نعمت وقتی آسان تو دستمون باشه قدر نداریم. نعمت ولایت ها خیلی هنو تو ایران قدر ندارن، هنو توجه نداره، نمیدارن این 40 سال گذشته این همه برکات که تو کشور هست اکثرش، من نمیگم همش، اکثرش مال اون راهنمای اصیل ناخدای کشور، او داره درکت میکنه، او داره راهنمایی میکنه. عزتی که داریم، استقلالی که داریم، آزادی که داریم، پیشرفتی که داریم، امنیتی که داریم و و و، این نکات که تو این بیانیه گام دوم رهبر معظم خیلی زیبا، اول 7 خصوصیت انقلاب گفتن که قبل انقلاب نبود، انقلاب برای ما 7 ویژگی آورد. بعد 7 توصیه میکنن به جوانها، عمدتاً به جوانها میگن این 7 کار رو باید انجام بدید، ببرید جلو این بار. خب اگه انسان شکر دائمی به جا آورد، عشق از خدا تو دلش میفته که اون لحظه هم که تو مصیبت و بلاسا با سرش میذارید به سجده گریه میکنه، میگه خدای دوست داره. من یه موقع یه بچه ای رو دیدم، دیگه هم ندیدم، هم یه بار بود، مادرش داشت میزدش، مادرش داشت به شدت میزدش برای تربیتش. و یه کسی اونجا بود، اومد به اون مادر گفت چرا این رو اذیتش میکنه، نکو همچین. یه وقت دم این بچه برگشت به اون شخص، به اون شخص دوم، دفاع از مادرش میکرد، گفت چیکار داری به مادرم، مادرمه، صاحب اختیارمه، میخواد من رو تربیتم بکنه، حق دارد من رو بزنه. حالا داشت گریه میکرد از کتکا. اینید چیه؟ آیا از کتک خوردن خوشش میاد؟ نه، عقلش بالاست، عقلش بالا، میگه این کتکه دارد منو تربیت هم میکنه. البته من یه احتمال دیگه هم میدادم، احتمال دادم که این بچه مثلا با اون شخص دوم که نصیحت میکرد خود حسابی داشت و خوشش نیمد از او، میخواست اون یعنی دخالت تو کارش نکنه، لذا شیدیه رو من رها میکنم. تو حساب ما با خدا اینا دیگه نیست، یادمون باشه. امیرالمومنین علیه السلام دستی که قطع کردن که عاشق حضرت بود، عاشق آقا بود، اما دزدی کرده و حضرت دستش قطع کرد. وقت اونایی که دشمن امام بودن اومدن هی مسخرش میگن، گفتن بازم بگو یا علی، ببین دستتو قطع کردن، داشتن طعنه میزدن. شروع کرد دفاع بکنه از امیرالمومنین علیه السلام، گفت بله آقا محبوب منه، معشوق منه، صاحب اختیار منه، حق داشتن، من دزدی کرده بودم، حق داشتن این کارو بکن، بایدم این کارو میکرد. آقا شروع کرد این کارو بکنه، خبر رسید به امام، وقتی امام متوجه این شدن صدایی زدن، دست قطع شده شو گذاشتن رو دستش، بدون اینکه بخوان جراحی بکنن دست رو وصل کردن خوب شد. یه معجزه اینطوری نشون دادن که خیلی ها تازه با این معجزه شیعه شدن و اعتقاد به امام پیدا کردن. گاهی از این معجزات هم نشون میداده. ما همیشه باید عاشق خدا باشیم. انشاءالله تو دعای ابو حمزه ماه مبارک رمضان توفیق باشه این جملات رو میخوانیم. الا من یذهب العبد الا الى مولاه خدایا بنده کجا بره جز به سمت مولای خودش و الا من یلتجع المخلوق الا الى خالقه مخلوق به کجا پناهنده شود جز به خالق خودش. الهی لو قرنتنی بالاسفار اگر قل و زنجیر به گردنم بیندازیم و منعتنی سیبک من بین الاشهاد عطاهای خودت رو از من سلب کنی، اونم جلو چشم مردم، دیگه به من لطف نکنی. و دللت علی فواحی عیون العباد، آنچه گناه کردم از من مخفی کرده بودی، مستور داشته بودی، همه اینا رو علنی جلوی چشم مردم نشان بدهی و منو رسوایم کنی، آبرویم رو ببری. و امرت بی الی النار، روز قیامتم دستور بدی مرا تو آتش بیندازن. و حلت بینی و بین الابرار، بین من و نیکان خودت فاصله بیندازیم. ما قطعت رجایی منک، آخرش من امیدم و از تو قطع نمی کنم، امید به تو دارم. و ما صرفت تأمیلی للعفو عنک، آرزوی خودم رو از این که عفوم کنی از تو منصرف نمی کنم، امین تو چشم امیدم به عفو تو دوخته شده. ولا خرج حبک من قلبی، عشق تو هم هرگز از دلم بیرون نخواهد رفت. خیلی جملات زیبایی. تو اون لحظه ها باید ایستاده باشیم، نه ایستادگی ظاهری فقط، باید عاشق خدا باشیم. ولا خرج حبک من قلبی، انا لا انسا ایادیک عندی و سترک علی فی دار الدنیا. خدایا من فراموش نمی کنم تو دنیا چقدر گناهانمو پوشوندی، چقدر تو دنیا به من لطف و نعمت دادی، کجا یادم میره. یعنی اون برخوردت تو دنیا منو به طمع انداخته، تو قیامت هم تو همون خدای منی، تو قیامت هم همین گونه با هم برخورد خواهی کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا معرفت ما را به لطفت، به عنایاتت، به رحمت و رحمانی و رحیمیتت قوی و کامل بگردان. یا الله همیشه مشمول رضایت و خوشنودی و رضوان خودت ما را بگردان. پروردگارا به زودی اسباب ظهور مولایمون رو برسان و ما را هم به محضرشون با معرفت برسان. توفیق زیارتشون رو در غیبتشون هم نصیبمون فرما. شهدا، امام بزرگوارمان، گذشتگان همه رو رحمت فرما. رهبر عالی قدر نظام اسلامی در پناه امام زمان محافظت فرما. ما رو شاکر خودت دائما بگردان و صبور در همه حالات بگردان. به جاه محمد امام.